أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمار قال قال لي أبو عبد الله أخبرت بما أخبرتك به أحدا، اون خبری رو که برات عرض می کنم که دادم، این خبر رو به کسی گفتی؟ قلت لا الا سلیمان ابن خالد، به هیچ کی نگفتم جز به سلیمان ابن خالد. قال احسنت، این احسنت احسنت نیشخنده، باریکلا به این امانت دارید، احسنت. بعد امام فرمود که اما سمعت قول شاعر، آیا قول شاعر را نشنیدی؟ فلا یعدون سری و سرک سالسا، علا کل سر جاوز اثنین شائع، راز من و تو به سومین کس نرسد، هر راز که از دو بگذرد فاش شود. ترجمه این عربی، اینم فارسیش، هر راز که از دو بگذرد فاش شود. عرض میکنم که کتاب شریف اصول کافی باب الکتمان حدیث 9. خب، سخن به مناسبت حقوق کودک که از جمله حقوقش را آزادی عقیده ذکر کردند، پیرامون آزادی عقیده بود. عرض می کنم که آیا عقیده آزاد هست یا عقیده آزاد نیست؟ گفتیم در مکتب ما آزادی عقیده با تفسیری که اعلامیه حقوق بشر دارد نیست. در اعلامیه حقوق بشر تغییر مذهب هم آزاد شمرده شده. ما در مذهب و دین ما آزادی تغییر مذهب نیست. اما آیا آزادی پذیرش هست یا نیست؟ برخی برای آزادی عقیده تمسک کردند به لا اکراه فی الدین. پاسخ ما این است که این لا اکراه فی الدین ربطی به این موضوع آزادی عقیده و عدم آن ندارد. به چه بیان ندارد؟ به این بیان ندارد که اولا این لا اکراه فی الدین اخبار است، انشاء نیست. ادبیات انشاء این چنین نیست. ثانیا با توجه به شأن نزولش این آیه در ارتباط با این نیست که نمیتوانید زور در اعتقاد داشته باشید، بلکه معنایش این است که اعتقاد زوربردار نیست. نه تنها اعتقاد، امور قلبی زوربردار نیست. نمیتوان با زور گفت کسی را دوست داشته باش، یا با زور گفته شود قلبن کسی رو دشمن داشته باش. در شأن نزول هست که پسرش مسیحی شده بود، او را میخواست به زور به اسلام وادار کنه. این عرض میکنم واقعیت این حقیقت که امور اعتقادی و قلبی زوربردار نیست. این مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این چنین میفرماید. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که نه تنها امور قلبی دین، بلکه امور اجرایی دین هم زوربردار نیست. عرض می‌کنم که و می‌فرمایند که ذیل آیه قد تبین الرشد من الغی، این دلیل بر اینه وقتی مطلب روشن است نیازی به زور نیست. بله، عرض میکنم که بعضی جاها بدون زور پیش نمیره کار، دزد را نمیتوان بدون زور سر جای خودش نشوند، زن در محیط خانه مطیع شوهرش نیست، قانون او را وادار به اطاعت میکنه، سارق دست بر نمیداره، قانون او را وادار به ترک سرقت میکنه. پس هیچ کس نیست که در عرصه قانون در هیچ مذهبی زور نباشه. این آیه میگوید چه اصول دین چه فروع دین مبتنی بر جبر نیست، بلکه چون قد تبین الرشد من الغی، خود دعوت به پذیرش میکنه. فعلی هذا این آیه در مقام بیان این که آیا حق اجبار در دین دارید یا ندارید، حداقل این است که ندارد. این قلت، وقتی شما میپذیرید که دین اعتقادات زوربردار نیست، عنایت میکنید، بنابراین معناش اینه که نمیتونید زور بگید. معناش اینه دیگه. قلتو، این معناش نیست. دو معنا هست، یک معنا این که دین زوربردار هست یا نیست، دو آیا می شود در عرصه دین زور اعمال کرد، پاسخش این است که در عرصه اعتقادی تأثیر نداره و در عرصه اجرایی آری حدود زوره دیگه، غیر از زوره، دیات غیر از زوره، اختصاص هم به دین ما نداره، در کل ملل هست. بنابراین اگر مقصودتون از آزادی عقیده این است که آزادی اجرای دین، نه نیست، متخلف مجبور است که خودش را همراه کنه. اگر در عرصه اعتقاد است، پاسخ ما این است تأثیر نداره، لغوه. این مطلب اول و تمام حرف ها به همین جا برمیگرده. مرحوم آقای خویی هم کره را به دو معنا گرفته، یک کره مقابل رضا که معنای لا اکراه فی الدین، معنایش این می شود کسی که دین را دوست نداره بهش نگید. یکی کره مقابل اختیار. کره مقابل اختیار، این آیه کره مقابل اختیاره. لا اکراه فی الدین یعنی اجبار در دین نیست. چرا نیست؟ چون نیازی نداره. قد تبین الرشد من الغی. نویسنده ای گفته که این فرمایش آقای خویی درست نیست، چون کره همه جا در مقابل نارضایتی است. بنده عرض میکنم که تتبع کردم چند تا کتاب لغت رو، دیدم که برداشت مرحوم آقای خویی صحیحه. این کتاب مجمع البحرین عرض می کنم خدمت شما که در جلد سوم از این چاپ مؤسسة البعثة صفحه 1566 میگه و فعلته کرهن ای اکراهن و علیه قوله تعالی تاوان او کرها. اصلا این تاوان او کرهن همون کره مقابل اختیاره، نه کره مقابل اجبار. اجبار خودش کرهه، کره مقابل تاوه. عرض میکنم که بعد نقل میکنه تا میرسه به اینجا که اون معنای رضا رو ذکر میکنه و کرهته اکرهه اکرهه من باب تعبه کرهن و کرهن ضد و حببته فهو مکروه. اینم مقابل رضا. پس هر دو معنا رو واژه کره داره. پس بنابراین نمی شود به مرحوم آقای خویی گفت که شما این دو تقسیم رو خلاف معنای لغویش ذکر کردی. خب بریم وارد اصل بحث بشیم. اصل بحث این است که آزادی اعتقاد به معنای ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در اسلام وجود نداره، به دلیل آن که ارتداد در فقه ما جرمه، جرمی که دو تفصیل داره. یک تفصیل عرض می کنم محضر شما بین مرتد فطری و مرتد ملی هست، و یک تفصیل هم بین مرد و زن هست. عرض می کنم خدمت شما که عبارات بزرگان رو محضرتون بخوانم. پس بحث به این ترتیب هست، مدعا این است تغییر دین از اسلام به دین دیگر جایز نیست. عرض می کنم خدمت شما با این دو تفصیلی که گفته شد، از قدیمی ترین متن شروع کنم. جناب شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابویه قمی که متوفای سال 381 هست، یعنی اواخر قرن چهارم 381. کتاب‌های مختلفی شیخ صدوق داره، از جمله کتاب المقنع هست، یه فقه بسیار مختصر. آخرین چاپش که عرض می کنم که بهترین چاپ مقنع هست و زحمت زیادی عزیزان کشیدند، مؤسسة الامام الهادی صفحه 474. وعلم ان کل مسلمن ابن مسلمن اذا ارتد عن الاسلام و جهد محمدن صلی الله علیه و آله و سلم نبوته و کذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلک من و امرأته بائنة من یوم مرتد. زور روزی که مرتد شد زنش باید از او جدا بشه. فلا تقربه، حق تمکین از این مرد نداره. و یقسم ماله، در یک نسخه بدل امواله، علا ورثته و تعدعت و تعتد دمرعته عدت المتوفا انها زوجها و علال امام ان یقتله ان اتاو بهی ولا یستنیبه ولا یستعتیبه. توبشم چون مرتد فطریست مورد قبول نیست. این از قدیمی ترین متون مرتد، تفصیل مرتد فطری و ملی البته ابن جنید که قبل از جناب شیخ صدوق هست منهای این تفصیل رو داره و معتقد است که مرتد چه فطریش چه ملیش یستتاب، اگر توبه کرد کشته نمیشه و الا کشته میشه. این یک متن. متن دوم، این تصویر اصلا نیست مشکلی. متن دوم متن مقنعه هست. جناب شیخ صدوق که متوفای 413 هست، یعنی اوائل قرن پنجم، جناب شیخ مفید شاگرد شیخ صدوق هم بوده و در برابر سهو النبی که جناب شیخ صدوق قائل بوده موضع هم گرفته. این کتاب مقنعه آخرین چاپش، چاپ مؤسسه نشر الاسلامی که زیر مجموعه جامعه مدرسین هست، عرض می کنم که صفحه 800 داره. و من استحل المیتت او الدم او لحم الخنزیر ممن هو مولود على فطره الاسلام، کسی که مسلمان بوده میته را حلال بداند، بگه من قبول ندارم میته حرامه، خدا هم گفته قبول ندارم، این میشه مرتد. ولی اگر بیاد و بگه دلیل قانع کننده نیست، به این مرتد نمیگن، بگه با اینکه خدا گفته من حلالش میدونم، این مرتده. او الدم او لحم الخنزیر ممن هو مولود على فطره الاسلام فقد ارتد بذلک عن الدین و وجب علیه القتل باجماع المسلمین. این ارتداده. و الا کاوشگری که در عرصه کاوشگری است، میگه خدا هر چی گفته قبول دارم، اما این دلیل شما برام قانع کننده نیست. حالا بحث میکنیم دلیل قتل مرتد فطری که توسط امام و حاکم صورت میگیره، برخی گفتن از قرآن دلیل برش هست. مقدس اردبیلی میگه هیچ دلیلی از قرآن نیست. مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی در درسشون که در الدرالمنصور تقریر شده، او هم میگه نیست. اینا نمیشه گفت. مشکلی داره در قصه مرتد. داره تحقیق میکنه، میگه این دلیل دلالت داره، اون دلیل دلالت نداره. اون چی که ارتداد میاره این که بگه با این که خدا گفته قبول ندارم. و وجب علیه القتل و به اجماع المسلمین، به اجماع المسلمین که فقیهی مثل مرحوم شیخ مفید میگوید، یعنی شیعه و سنی، و الا میگفت به اجماع مننا. عرض می کنم که این هم دیگر، عرض می کنم که عبارت از فقها، عبارت دیگر از مرحوم محقق ثانی است که اسمش علی ابن الحسین الکرکی. من لبنان رفتم، از جبل عامل می گذشتم، نوشته بود کرک نوح تو تابلو. کرک نوح یکی از شهرهای جبل عامله، ولی مشهور این است که میگن کرکی. متوفای سنه 940 هست، یعنی سنه چه قرنی؟ اواخر، بله اوائل ده، چون 940 دیگه، 40 قبل از 50، از 50 به اون طرف میگیم اواخر ده، از 50 به این طرف میگیم که اوائل ده، نیمه از نیمه شروع میکنیم. در جامع المقاصد که آل البیت اون رو چاپ کرده، جلد 12 صفحه 410، میگوید و هو قد یکون عن فطرت و حکمه عدم و قبول توبته ان کان رجلا بل یختل و تخرج امواله به نفس الارتداد و تبین زوجته عن و یعتد عدت الوفات. انگار این شوهر مرده، باید عده وفات بگیره. 4 ماه و 10 روز که گذشت میره شوهر میکنه. و قد یکون عن ملت و حکمه انه یستتاب. مرتد ملی بهش میگن توبه کن. فَإِنْ تَابَ وَرَجْعَ قُبِلَ رُجُوعُهُ وَلَا تُخْرَجْ أَمْوَالُهُ اِنْ بَلْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ وَيُنْتَزَرْ بِمَنْكُوحَاتِهِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ الْعِدَّةِ. این حکم مخصوص این هاست. عرض می کنم که پس تفصیل بین مرتد فطری و مرتد ملی در این بیان صریحه. عرض می کنم محضرتون آخرین عبارتی که می خوانم عبارت کشف اللسام هست، جلد 10 صفحه 661. این چنین است: المرتد، من دارم عبارت متن را که قواعده است، قواعده علامه، با شارح که فاضل اصفهانی است میخوانم. جلد 10 صفحه 661. المرتد ان کان ارتداده عن فطرت الاسلام و کان ذکرا بالغا عاقلا. جناب فاضل اصفهانی میگه ذکر الوصفین لتنسیس، نیازی به این دو عبارت نبود. چرا؟ به دلیل اینکه لارتداد لغیره، ما به بچه که مرتد گفته نمیشه، به دیوانه که مرتد گفته نمیشه. وجب قتله ولو تابه لم یقبل توبته. این عبارت و یتولی قتله الامامو، هر کسی نمیتونه، و یحل لکل سامعن قتله، به شرطی که بتونه اثبات کند که این آقا مرتد بوده. باز بی حساب کتاب نه. خب این از عبارت. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در خلاف جلد 5 صفحه 353 ادعای اجماع کرده، در جواهر هم جلد 41 صفحه 605، جلد 41 صفحه 605 ادعای اجماع کرده است. عبارت شرایع این است: و کیفکان فهاز المرتد ای المرتد ان فطرته لا یقبل اسلامه لا تاب و رجع الى الاسلام و یتحتم قتله و تبین منه زوجته و تعتد منه عدت الوفات و تقسم امواله بین ورثته. خب تا میرسه به اینجا: بلا خلاف معتد به اجده فی شیء من الاحکام المذکورته، بل الاجماع به قسمه علیها، اجماع به قسمه بر این حکم هست. خب عرض می کنم محضر شما، فقط یک بزرگ و اون جناب ابن جنید اسکافی هست که تفصیل بین مرتد فطری و مرتد ملی نداده و گفته است که توبه هر دو پذیرفته شده است. اونی که تقویت کرده این نظریه را مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام الى تنقیح شرایع الاسلام، خوشبختانه این کتاب چاپ جدید خوب شده و در 15 جلد که یک جلدم فهارس این کتاب هست، که این فهارس بسیار ارزشمند است برای محقق. شهید ثانی متوفای نیمه دوم قرن دهم 965، متولد 911 است، میشه عمرش چقدر؟ 965 منهای 911 میشه 50 و بله خورده ای، 50 و خورده ای، 965 منهای 11 54 میشه. بله همین حدودا دیگه. چه عمر با برکتی ها، یعنی چی؟ جز چیزی جز توفیق نیست. 54 سال عمر یه مسالکی نوشته که تا آخر عمرش و تا آخر زمانی که فقه آل محمد زنده است استفاده. شرح لمعش، شرح لمعه، کتاب مبارکون، کتابی است که بسیار مبارکه. بعضیا اعتقاد داشتند پیرمرد عالمی بود، خب حدود 50-60 تا نوه طلبه داشت، هر نوه های طلبش میرسیدن میگفت شرح لمعه خوندی یا نه؟ میگفت بابا من درس خارجم. میگفت باز شرح لمعه بخون. من داماد نمیشدم، زندگیم قفل شده بود، شرح لمعه خوندم باز شد. برخی از آقایون نذر و عهدی داشتند که تا آخر عمر شرح لمعه بگند و حتی خارجی هم شروع کردند متن لمعه را که در پی او شرح لمعه را هم بگویند. عمری حدود 54 سال و این همه برکت، این مجموعه آثار مرحوم شهید ثانی اینجا تو این قفسه های کتاب هست، 30 جلد. عمر مبارک به این عمر میگویند، خوش به حالشون که از عمرشون بهره بایسته گرفتند. این مرحوم در جلد 15 مسالک عرض می کنم که صفحه، بله در جلد 15 مسالک صفحه 24، و یظهر من ابن الجنید ان الارتداد قسم واحد و انه یستتاب فان تاب و الا قتل و هو مذهب العامه. خب میدونید که ابن جنید سابقه سنیگری هم داره. الاختلاف بینهم فی مدت امهاله و عموم الادله المعتبره يدل علی. يدل بر چی؟ بر قول ابن جنید که هر دوی استطاب. يدل علی و تخصیص و عامه ها او تقیید و مطلقه ها به روایت عمار لا یخلو من اشکال. خب و روایت علی ابن جعفر لیست صریحتن فی تفصیل. تا اینجا شیب جناب شهید ثانی، شیب تأیید و تقویت نظر جناب عرض می کنم خدمت شما صاحب جناب ابن جنید، الا ان المشهور بل المذهب هو تفصیل المذکور. مشهور بلکه مذهب این تفصیل مذکور را پذیرفتند. وقت تمام شده؟
تمام بس شده.
مشهور این نظر از این عبارت استفاده میشه که جناب شهید ثانی در صدد تقویت نظر جناب شهید ثانی هست، جناب ابن جنید، ولی جناب صاحب جواهر عرض می کنم خدمت شما این چنین دارد، جلد 41 عرض می کنم جواهر صفحه 608 از اون چاپ سابق، چاپ انتشارات اسلامی جامع مدرسین جلد 42 صفحه 957. و ان کان هو کما ترا لا ينبغي ان يسترى بعد استقرار مذهب الاماميه على خلافه. جای این ندارد که نوشته بشه بعد از اینکه مذهب امامیه بر خلافش هست. خب این از اقوال. پس بنابر این اجماع لا خلاف بین فقهای شیعه آن است که مرتد یقتل، مشهور میگن فطری، لا یستتاب و یقتل، اهل سنت میگن یستتاب، ابن جنیدم میگه یستتاب، اگر توبه نکرد کشته میشود. در هر حال انکار قتل مرتد به شروطها، امام، حاکم، نظام، انکار ضروری فقه شیعه است. به چه دلیل؟ این رو انشاءالله فردا مطرح میکنیم. نه اجماع هم داریم، بل علیه الاجماع من غیر واحده، تا انشالله فردا. بس خب آدرس هم دادیم، جلد 42 جواهر، این کتاب دائره المعارف فقه شیعه موسوعه الفقه الاسلامی جلد 8 صفحه 385 رو مطالعه می فرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.